صفحه 249 و با آهای کوتاه و مقطعی می گفت: احمق نباش. هیچ قدرتی وجود نداشت تا او را از تصمیمی که با قدرت کامل گرفته بود عدول دهد. یک بار زن در هیجان شهوت ساعت 2 بعد از ظهر از او درخواست کرد: حداقل یک چیزی به من بده عشق من، اجازه بده که هیئت مذهبی که بدون توجه به قدرت در مناطق میسیون‌ها کار می‌کنند فعالیت خود را از سر بگیرند. ولی در بحران خرناسه‌های شهوت‌آلود یک مرد حشری گفت: احمق نباش قلب من، حاضرم بمیرم ولی حاضر نیستم خار و ذلیل این گله خرف پوش شوم که سرخپوست‌ها را به جای قاطر زین می‌کنند و آتو آشغال‌های رنگ و وارنگ را با گوشواره‌های طلای سرخپوست‌ها معاوضه می‌کنند. احمق نباش عزیزم. درخواست‌های لتیسیا نازارنو را معترضانه جواب می‌داد و هیچ اعتنایی به عجز و لابه‌های او نداشت که درخواست می‌کرد تا مدارس مذهبی را که دولت بسته بود باز کنند یا از اموال کلیسا رفع توقیف شود یا کارخانه‌های قند و کلیساهایی که مبدل به سربازخانه شده بودند مجدداً به وضع سابق خود بازگردند. رو به دیوار می‌کرد. حاضر بود از آتش سیری ناپذیر عشق بازی‌های آهسته و پنهان چشم بپوشد، ولی به این همدست‌های رذل و حقه‌باز دست دوستی ندهد که قرن‌ها خون وطن را مکیده بودند. مزالک آمدند و گزارش دادند که ژنرال من، هیئت‌های مذهبی از راه‌های مختلفی وارد میهن شدند و بدین گونه بر حسب فرمان سری او هیئت‌های مذهبی بدون سر و صدا در زوایای خلیج پیاده شدند. تاوان هنگفتی به آنان پرداخت و دستور رفع توقیف از اموالشان را صادر نمود. اموالشان را نه به آن اندازه که مصادره شده بود بلکه چندین برابر بیشتر به آنان بازگردانید. قوانین اخیر در مورد ازدواج و طلاق و تعلیم و تربیت غیر مذهبی که بنا به دستور او لازم الاجرا می بود به یک بار لغو شدند. تمام آن مواردی را که زمانی با قدرت بیش از حد درگیرودار خشم پرخروش و زهر آگینش در ماجرای مضحک تقدیس مرحومه بندیسیون آلواردو مادر دائم العمر وضع کرده بود لغو نمود. چه روسپی خانه کثافتی! ولی لتیسیا نازارنو به این بسنده نکرد، بلکه همواره از او چیز بیشتری میخواست. میگفت: به صدای اندرونم گوش بده و صدای بچه‌ای را که در آنجا رشد می‌کند بشنو که چگونه آواز می‌خواند، و آن گوشی را که با آن بهتر می‌شنید به شکم لتیسیانا می‌چسباند و حرکت‌های دورانی و قلقل مانند میوه زنده گیاهان خود را شنید و گفت: این محصول بدن‌های بی‌شرممان را مانوئل می‌نامی، زیرا این نامی است که خداهای دیگر به خدای ما دادند و او با آن اصل و نسب برجسته فداکاری از مادر و عظمت را از پدر به ارث خواهد برد و رهبری خواهد شد نامرئی. محازا بچه با آن خصایص ناهماهنگ مادام که پدرش نمیپذیرفت آنچه را در سالهای دراز کثافتکاری با مشروقه ها با آن شکل کفرآمیز در اتاقهای خواب آلوده است در محراب ها مقدس دارد، برای ملت داغ ننگی خواهد شد. از درون فضای مهمانند پشه‌بند عشق‌بازی ها راه بیرون برد. مانند دیگ بخار کشتی خروشان نفسش گرفته بود. فریاد کشید: احمق نباش، مرگ را بهتر از ازدواج می دانم. پاهای بزرگش، پاهای داماد پنهانی را از درون تالار خانه ناشناس که شکوه و جلالش مربوط به عصری دیگر، عصری پس از دوران طولانی ظلمانی عزاداری رسمی بود، از پی خود می کشید. پرده های پوسیده و پاره پاره هفته مقدس را از راه های کوهستانی برچیده بودند. اتاق ها خود را در روشنی دریا شستشو کردند. در تراس انبوهی گل به چشم می خورد و صدای موزیک با مارش نظامی از همه جا به گوش می رسید. به تبعیت از دستوری که نداده ولی بیشک دستور خود او بود، چون سختی و صلابت و سبک جذبه و اقتدار فرمان او را داشت، صدور دستور را تایید نمود و در پی آن تایید کلیساها گشوده شدند و مراسم‌های مذهبی مجدداً برقرار گشتند. از درون ایوان‌ها نواهای شادمانی حرام به گوش می‌رسید. همان مردمی که پیش از آن در بزرگداشت فر و شوکت او می‌خواندند، اکنون زیر آفتاب سوزان زانو زده و به شکرانه آن خبر خوش شعر و آواز می‌خواندند. خدا بازگشته است. او به دستور لتیسیا نازارنو بازگشته است. و این از برکت تصمیمی بود که لتیسیانا در اتاق خواب گرفته بود. تصمیم مانند دیگر تصمیم‌ها که بدون شور و مشورت با کسی مخفیانه گرفته می‌شد و ژنرال آن را تایید می‌نمود. چون این می‌کرد تا دیگران بدانند که او هنوز در اقتدار است. زیرا لتیسیانا موتور حرکت مخفی آن صف‌های مذهبی بی سر و ته بود. صف‌هایی که از پنجره اتاق خوابش حیرت زده آنها را می‌نگریست. صف‌هایی که به ماورای اماکنی دامن می‌کشیدند که قبلاً توسط مخلوقات شیفته مادرش بندینسیون آلواردو لگدمال شده بود. خلقی که پیراهن پاره پاره شده زفاف و پودر استخوان‌های بندینسیون آلواردو را به باد سپرده بودند و سنگ گور او را در زیر زمین وارونه نهاده بودند تا نوشته روی آن عبارت بانوی پرنده فروش در آرامش ابدی باد برای عبد و دهر از روی آن محو شود. همه آنها به خاطر لتیسیانا زارنو بود تا هرگز خاطره زنی دیگر بر خاطرهای او نچربد. لتیسیانا او را در دوره از عمر تغییر داده بود که در آن دوره کسی قابل تغییر نیست مگر برای مرگ. او حتی موفق شده بود به برکت تدبیرهایی که در رخت خواب می زد مقاومت ابلهانه احمق نباش مرگ را بهتر از ازدواج می دانم او را در هم شکند. او را مجبور کرده بود تا فتخ بند تازهش را بپوشد. می گفت ببین چه صدای زنگ قشنگی از آن می آید. درست مانند زنگ کردن بره ایست که در تاریکی ها گم شده. اجبارش کرده بود تا پوتین های براغش را به پای کند. همان کرش های براغی که خاطره اولین دو رقص با ملکه را در خود داشت. مهمیز زرین پاشنه چپ را ببندد که دریا سالار اقیانوس ها به وی هدیه کرده بود تا آن را همانند نشان افتخاری به هنگام مرگ به کار گیرد. اونیفورم با نشان و مدالش را که سردوشی های چنان مجسمه داشت بتن کند، همانی که دراز مدتی آن را نپوشیده بود. درست از همان زمانی که از پشت پرده دلیجان ریاست جمهوری چشمان افسرده و محزون صورت متفکر و دست سرد و بی روح با دستکش اطلس را لحظه شاهد بود. لتیسیا اجبارش کرده بود تا شمشیرش را به کمر زند. عطر مخصوص و مردانش را بزند. نشانهایش را با حمایل مقبره عیسی آویزان کند که جناب پاپ اعظم به پاداش برگشت دادن اموال مصادره شده کلیسا برایش فرستاده بود. او را همچون محراب متحرکی تزیین نمود و صبح زود با پای خودش به تالار مخصوص ملاقات ها برد. آنجا که شاخه های درخت نارنج در آستانه درب ها و پنجره ها و سمبول های از وطن که به دیوارها آویخته شده بود، بوی شمع و تابوت می داد. او را بدون شاهدی برد. با یوغی در گردن به دست راهبه جوانی که با زیردامنی کتانی مانند مجسمه راست راست راه می رفت. تا داغ ننگ 7 ماه کسافتکاری ها را مخفی دارد. آن دو در نیم خواب نیم بیدار دریای گم عرق می ریختند. دریایی که لاینقته در اطراف تالار دلگیر میهمانی ها که در پای ورودیش به دستور شخص او بسته شده بود ناله می کرد و هو می کشید. پنجره ها را بسته و جایشان را تیغه کرده بودند. کوچکترین اثر زندگی را در خانه از بین برده بودند تا دنیای خارج از جزئی ترین شایع ازدواج پنهانی مطلع نشود. لتیسیانا زارنو به دشواری می توانست در آن ولوله گرما نفس بکشد. زیرا 7 ماهه ناقص الخلقه پیشرس که در اندرون او ورجه ورجه می کرد وی را تحت فشار قرار داده بود. مایل بود که نوزاد پسر باشد و چنین هم شد. پسرک در اعماق وجود لتیسیانا آواز می خواند. با همان صدا از چشمه های نامرئی وجودی که سر اسقف در لباس رسمی دعای با شکوه باد خداوند آسمان ها را می خواند. بیان که حتی قراولهای خوابالود صدایش را بشنوند. با وحشتی به سان وحشت صیادان سرگردان در دریا آواز می‌خواند. آن هنگام که با دل سپردن به خدا از پیرمرد غیر قابل نفوذ چیزی را پرسید که هیچ کس نه تا به آن زمان بلکه تا پس از قرنها جرأت نکرده بود و نکرد تا از وی بپرسد، و آن اینکه آیا لتیسیا نازارنو را به همسری می‌پذیری؟ و او فقط مژه بر هم نهاد که می‌پذیرم. و در آن لحظه بر اثر فشار ناگهانی قلب نشانها و مدالهای جنگی بر سینه‌اش به صدا در آمدند. محاضا آنچنان جذبه و قدرت در صدایش بود که آن بچه شیطان در اندرون در تعدیلی از آبهای غلیظ دوری کامل زد تا ضمن قرار گرفتن در وضعیتی مطلوب جاده نور را پیدا کند. در آن هنگام لتیسیا نازارنو به خود می پیچید و به شدت اشک می ریخت که خدای من به این بنده گناهکار و ناتوان خود رحم کن که با سرپیچی از احکام مقدست لذت بی حدی برده و این عقوبت سخت و صعب را با رضایت می پذیرد و گردن می نهد. در این موقع دستکش توری خود را به دندان می گزید تا صدای ترق و تروق استخوان‌های جابجا شونده در کمرش ننگی را که در زیر دامن کتانیش پنهان بود آشکار ننماید. چون فانوس خم شد و در گنداب محوه خود فرو رفت، از میان چین و شکنهای زیر دامنی ناقص الخلقه 7 ماهه بیرون آمد که هیکلی به عظمت گوسالهی مرده داشت. ژنرال بچه را بر سر دست گرفت و سعی کرد تا او را در نور مات شمع‌های محراب شناسایی کند. دریافت همان گونه که آرزو می کرده پسر است. پسری که طبق پیشبینی با افتخار تمام نام مانوئل بر خود داشت. پسری که به محض تولد سرلشگر و فرماندهی صاحب اقتدار خوانده شد. پس از آنکه ژنرال وی را بر سنگ قربانی نهاد و با شمشیر نافش را برید، او را یگان فرزند شرعی خود نامید. تعمیدش این تصمیم بیمانند پیش در آمد و بشارت عصری از سیاهی ها شد که در آن پیش از آغاز بامداد ارتش خیابانها را در حلقه محاصره می گرفت و مردم را مجبور می کرد تا درب خانه هایشان را ببندند. خیابانها بازارها را به زور سرنیزه باز کردند تا کسی عبور برق آسای اتومبیل ضد گلوله و دستگیره های طلایی‌اش را نبیند و کسانی که جان به تقدیر سپرده و از فراز بام ها خیابان ها را نظاره می کردند همچون گذشته از لابلای پرده های برودروزی شده که به رنگ پرچم ملی رنگ‌آمیزی شده بود، پیر نظامی را که فکورانه چانه به دست تکیه داده و دست در دستکش اطلسی داشت نمی دیدند، بلکه راهبه جوان و فروی را می دیدند که کلاه حصیری تزیین شده با گلهای مصنوعی به سر داشت و در آن گرمای جان فرسا پوست روباه نقره رنگ به گردن آویخته بود. می دیدند که چهارشنبه ها صبح زود در حالی که عده‌ای سرباز مسلح حفاظت منطقه را بر عهده می گرفتند مقابل بازار شهرداری پیاده می شد. دست سرلشکر کوچک را که به زور 3 ساله به نظر می رسید به دست می گرفت. ظرافت و نرمی استخوان بچه انسان را به فکر وامی داشت که او دختر بچه است که به لباس نظامی در آمده. لتیسیا نازارنو آن لباس را قبل از اینکه بچه دندان در بیاورد به تن او کرده بود و به نظر می رسید که با بزرگ شدن بچه لباس نیز بزرگ می شود. او را در گهواره چرخدار به مراسم ملی می برد تا به نیابت پدر در آنجا سمت ریاست را حفظ نماید. وقتی از واحدهای نظامی سان می دید، مادرش او را بغل می گرفت یا سر دست بلند می کرد تا شور و قوقای جمعیت را پذیرا باشد. در مراسم سان و رژه جشن‌های ملی و میهنی در اتومبیل روباز پستان به دهان او می گذاشت و به حرفهای مردم وقعی نمی نهاد که می گفتند ژنرال 5 ستاره مثل گوساله یتیم به پستان مادرش می چسبد. ژنرال کوچک همین که توانست گلیم خود را از آب بکشد در مراسم و ضیافت‌های دیپلماتیک شرکت نمود. به اونیفرمش نشان و مدال جنگی می آویخت. نشانها و مدال‌هایی که پدر به عنوان اسباب بازی به او هدیه می کرد و او بنا به میل و خواست خود آنها را انتخاب نموده و بر سینه می آویخت. بچه مضحک بود که در سن 6 سالگی آموخت که مجامع لیوان آب میوه را به جای گیلاس شامپاین در دست گیرد و با اتکا به مبادی آداب و وقاری که از پدر و مادر به ارث برده بود درباره اعمال بزرگترها حرف میزد. گاه که ولیعهد قدر قدرت به خواب میرفت زمزمه میکرد: هیس، ژنرال کوچک خوابیده. آن وقت آجودان ها او را بغل کرده و جمع هزار دور میکردند که مکالماتشان قطع گشته و بی حرکت آن منظره را می نگریستند. خانم های عفیفی که سرخی گونه هایشان را پشت بادبزن های پر شترمرغ پنهان می کردند و گاه به دشواری جرأت می کردند زیر لب بگویند: آه خدای من چه وحشتناک، اگر ژنرال بفهمه. زیرا ژنرال کاری کرده بود که این ابداع شخصی در همه جا گسترش یابد، که او با هر حادثه‌ای در دنیا که همشان و همتراز با عظمت و شکوه او نباشد غریب است. خواه آن مسئله بر سر لاقیدی و اعمال ابلهانه تنها پسری باشد که در میان آن همه پسران پسنداخته شده، پسر قانونیش باشد، یا بر سر اختیارات بی حد و حصر لتیسیا نازارنو، همسر شرعی و قانونی که چهار شنبه ها صبح زود دست سرلشکر کوچک را می گرفت و تحت حفاظت اسکورت پرخروشی از فاحشه های سربازخانه ها و سرباز های نیروی رزمی که از درخشش قریب الوقوع آفتاب در کارائیب منور شده بودند به بازار می رفت. آنها تا نیمه اندام در آب متعفن خلیج می رفتند تا کشتی های بادبانی را که در بندر سابق خرید و فروش برده لنگر انداخته بودند با باری گران از گلهای مارتینیک و ریشه زنجبیل پاراماریو غارت کنند. در معبرشان ضمن زد و خورد، چنان زد و خورد در میدان جنگ، ماهی ها را زنده می گرفتند و در اطراف بازار خرید و فروش بردگان که هنوز برقرار بود با قنداق تفنگ به جان همدیگر می افتادند. آنجا که در چهارشنبه از چهارشنبه های وطن در دوره دیگر پیش از به قدرت رسیدنش یک زن زیبای سنگالی را به خاطر زیبایی زاید الوصفش به نمایش عمومی گذاشته بودند. به او گفته شد: ژنرال من، همه چیز را ویران کردند، بدتر از ملخهای مهاجم و بدتر از گردباد. ولی او در برابر افتضاحات بیش از حد لتیسیا نازارنو بدون واکنش می‌ماند. برخلاف خود او که جرأت نداشت تا در ملأ عام ظاهر شود، این زن در کوره راه‌های بازار، در حجره‌های رنگارنگ پرنده فروش‌ها و سبزی فروش‌ها ظاهر می‌شد. در قوقای سگ‌های ولگرد و وحشی که مشتاقانه متوجه چشمان شیشه‌ای روباه نقره رنگی بودند که پوست آن زینت گردن لتیسیا نازارنو بود، با قدرت زاید الوصفی لابلای ستون‌های چوبی کنده‌کاری شده و زیر داربست‌های فلزی جولان می‌داد. در آنجا اشتها برانگیزترین میوه‌ها و شادابترین سبزیجات را انتخاب می‌نمود. او که خود به جادوی زیانبار دستانش آگاهی نداشت، تا به آن میوه‌ها و سبزیجات دست می‌زد، پژمرده شده و می‌پلاسیدند. دست‌های زیانبار که با دست زدن به نان داغ کپک آرز آن می‌نمود و حلقه‌های طلای ازدواج را در انگشتش سیاه کرده بود. بر سر زنان فروشنده باران دشنام و ناسزا می‌بارید که بهترین کالایشان را پنهان کرده و آتو آشغال‌هایشان را برای کاخ ریاست جمهوری آوردند. این انبه‌های بی‌خاصیت که به درد خوک‌ها می‌خورد. این کدوی حلوایی که مثل کاسه تارزن هاست و این راسته‌های گندیده و کرمو که از صد فرسخی بوی نجاست می‌دهد، آن هم راسته گاو نیست، به راسته الاغ می‌ماند که از مرض طاعون مرده. فریاد میکرد و در خلال فریادهای او خدمتکاران و گماشته ها سبد ها و ظروف دیگر را از خوردنی های ریز و درش پر کرده و بازار را غارت میکردند. فریادهای او که به صدای عربده زنان دزدان دریایی میمانست رعد آساتر از قرش سگ هایی بود که دستور داده شده بود تا از جزیره پرنس ادوارد برایش بیاورند، و نیز جان خراشتر از جواب توتی های فحاشی که بددهن و هتاک بودند. صاحبان آنها چیزهایی یادشان می‌دادند که خود جرأت فریاد کردن آن را نداشتند. توتیا نشسته بر داربست‌ها در گنبد بازار فریاد می‌کردند لتیسیا، راهبه فاحشه خانه. آنجا که هر چهارشنبه بامدادان در دوران آشفته کودکی ژنرالزاده مضحک و مینیاتوری تکرار می‌شد. او که با کشیدن شمشیر حمایل شده به اونیفرم نظامیش به زمین سعی داشت تا خود را مرد جا بزند. صدایش دلنوازتر و حرکاتش دلنشین‌تر می‌شد. به هنگام غارت و تاراج خونسرد و آرام بر جای می‌ماند و آن وقار و آرامشی را که مادر در وی القا نموده بود تا شایسته نژادش باشد حفظ می‌کرد. چیزی که خود لتیسیا نازارنو با خشم و غیظ چون ماده سگ و با حتاکی و بددهنی ننگین می‌نمود. زنهای سیاه پوست پیر با نگاه‌های خونسرد آن حتاکی‌ها را تحمل می‌کردند و به صحنه غارت و تاراج چشم می‌دوختند و بدون آنکه موجه بر هم نهند خود را باد می‌زدند و همچون بت‌های واژگون و در هم شکسته آرام بر جای می‌ماندند. برگ‌های توتون و گلوله‌های برگ کوکا می‌جویدند. آنها داروهایی بودند که کمکشان می‌کرد تا آن همه فضاحت و رسوایی را تحمل کنند. در گیروداری که حمله وحشیانه لتیسیا نازارنو و گماشته‌ها ماموران خریدش در میان سگ‌های وحشی که موهای ستون فقراتشان بر پشت‌هایشان راست مانده بود جریان داشت، لتیسیانا فریاد می‌زد: مانند همیشه صورت حساب‌هایتان را برای دولت بفرستید. و فروشندگان فقط آه می‌کشیدند. آه خدای من، مگر کسی جرأت دارد با ژنرال از صورت حساب حرف بزند؟ به اشتباه گمان می‌بردند که ژنرال تا آخر عمر از آنچه که همه آن را بزرگترین فضیحت حافظش می‌خواندند بی‌خبر خواهد ماند. و آن اینکه لتیسیا نازارنو بازارچه‌های سرخپوست‌ها را از ظروف شیشه‌ای، آینه‌های صدف نشان، زیر سیگاری‌های صدفی و پارچه‌های تافته که سوریان به هنگام تدفین و تشییع جنازه می‌پوشیدند خالی کرده است. دکه جواهر فروشان دورگرد را خالی می کرد و آنها را مشت مشت بر می داشت. در حالی که جواهر فروشان به صورتش نگاه می کردند و با اشاره به پوست روباه دم نقره‌ای که به گردن آویخته بود می گفتند: تو مکارتر از آن روباه دم نقره‌ای هستی. آن همه اجناس را با خود می برد تا میل فاسد خواستن بدون نیاز را که از زمان نوع راهبگی در او موجود بود ارضا نماید. اکنون این تفاوت فاحش وجود داشت که امروز دیگر او نمی بایست به خاطر عشق خدا در دالانهای معطر از بوی یاسمن محله فرمانرواها گدایی کند. بدون کمترین تلاش بارکش‌های نظامی را از تمام آنچه که هوس سیری ناپذیرش را ارضا می نمود پر می کرد. تنها تلاشش و قاطع‌ترین آنها این بود که صورت حسابش را بفرستید برای دولت. در اصل معنایش آن بود که صورت حساب را بفرستید برای خداوند عالم، زیرا کسی به درستی نمی دانست که دولتی وجود دارد یا نه، چون دولت به چشم نمی آمد. از دور چیزهای دیده می شد: دیوارهای مستحکم روی تپه و مشرف بر میدان سان و رژه، دژه قدرت و ایوان نطخهای افسانه‌ایش، پنجره های تزئین شده با پرده های توری و گلدان ها، قلعه‌ای که شبها به کشتی بخاری شبیه بود که در آسمان بادبان برافراشته. نه تنها از تمام نقاط شهر قابل رؤیت بود، بلکه از هفت فرسنگی در دریا نیز به چشم می‌خورد. و این امکان رؤیت از وقتی که آن را به رنگ سفید نقاشی و لامپ‌های آن را برای بزرگداشت شاعر نامدار ملی روبن داریو روشن کرده بودند بیشتر شده بود. با این وجود هیچ کدام از این نشانه‌ها دلیل قطعی و یقین ثابت بر حضور وی در آنجا نبود. برعکس، دلایل قابل استنادی در دست بود که ثابت می‌کرد همه این کارها حقه نظامی‌هاست و قصدشان این است که این شایعه فراگیر را تکذیب نمایند که او در پیران سر از جلال و شکوه قدرتمداری چشم پوشیده و بر خود روا داشته که این چند صباح زندگی را به حالت شکستگی نفس با لباسی از محرومیت در روح و تمام سختی‌ها در جسم بدون خوراکی مطبوع جز آب و نان خالی و بدون بستری جز سنگفرش‌های یکی از سلول‌های راهبه خانه سر کند، تا کیفر تصاحب زنی را که بر خلاف میل او را تصاحب کرده و از وی صاحب پسری شده، زنی غیر قابل تصرف و مملوک خدایی راهبه نشده بود، معذالک در قلمرو وسیع ملال آور او هیچ چیز تغییر نکرده بود، زیرا لتیسیا نازارنو کلیدهای قدرت او را در دست داشت و تنها کاری که میبایست انجام میداد این بود که بگوید صورت حساب را بفرستید برای کاخ ریاست جمهوری. حکمی قدیمی بود که نمیشد از آن طفره رفت، زیرا در آغاز آسان مینمود که بتوان از آن طفره رفت، ولی پس از تکرار هر بار ترسناکتر میشد، تا بالاخره گروهی طلبکار تصمیم گرفتند پس از سالها بی جرأتی جرأت آورده و با انبوهی صورت حساب پرداخت نشده در برابر کاخ ریاست جمهوری گرد آیند. از اینکه کسی نه به ضرر و نه به نفعشان اقدامی نکرد شگفت زده شده بودند. سرباز مسئول آنها را به اتاقی هدایت کرد که در آن افسری جوان و مردمی با تبسمی دوست داشتنی و حرکات و صدای آرام آنها را پذیرا شد. فنجانی قهوه خوش عطر از آبدارخانه کاخ ریاست جمهوری به آنها تعارف کرد و آنگاه دفاتر کاری را نشانشان داد که از بسیاری چراغ‌های برق سفید رنگ می‌نمودند. دفاتر کاری که بر پنجره‌هایشان رکوب با تور سیمی و بر سقف‌هایشان پنکه‌های سقفی داشتند. آن چیزها به قدری شفاف و روشن و به قدری انسانی بودند که آدم از خود می‌پرسید در این فضای معطر قدرت در کجا سکنا گزیده؟ پستی و خشونت قدرت در کدام زاویه از نهاد این کارگزاران که بی شتاب و آرام حکمرانی می کنند لانه کرده؟ افسر جوان حیات خلوت کوچک و زیبایی را نشانشان داد که گلهای سرخش را لتیسیا نازارنو باغبانی کرده بود تا شبنمهای پگاهی را از خاطره های پلید جزامیان، افلیجان و کوران بزداید و آنها را به نوانخانه های فرستاده بود تا در همانجا بمانند تا بمیرند. کلبه های چوبی قدیم مشروقه ها چرخ خیاطی های زوار در رفته شان را و بسترهای پرید کنیزان حرمسرا را که حتی سه نفری روی آن می آرامیدند نشانشان داد و گفت که به زودی آن را خراب خواهند کرد تا به جای آن نمازخانه بسازند. افسر جوان اندرونی ترین قسمت خانه غیر نظامی را که آلاچیق طلای رنگ شده بود در ساعت 4 بعد از ظهر را که با دیواره از لوزی های سبز رنگ از آن قسمت مجزا می شد آنها نشان داد. همان جای مخصوصی که ژنرال همراه با لتیسیا نازارنو و ژنرال کوچک، یعنی تنها کسانی که مجاز بودند سر میزهای نهارخوریش بنشینند، می نشستند. درخت پنیر قدیمی را نشانشان داد که در سایه آن نانوی کتانی برپا می شد که هم رنگ پرچم ملی بود و ژنرال بعد از ظهرهای سوزان در آن چرت می زد. آقل‌های شیردوشی، کارگاه پنیرسازی و کندوهای عسل را نشانشان داد و به هنگامی که از راه مخصوص که ژنرال بامدادان برای رفتن به آقل و نظارت بر امر شیردوشی از آن می رفت در حال بازگشت بودند. ناگهان افسر جوان که گویی از یک سائقه مدهوش شده است با اشاره انگشت اثر چکمه‌ای را در گرولای شب گذشته به آنها نشان داد و گفت ببینید این اثر پای اوست. در برابر حفره بزرگ از یک پاشنه درشت و زمخت که بوی قدرت و نشان شوکت داشت میخکوب شدند. در آن رد پا قدرت دیده میشد و اثر مرموزی از او. سرانجام یکی از آن جمع برای ملاقات با قدرت انتخاب شد. این نتیجه کار لتیسیا نازارنو بود که سرانجام ستاد ریاست جمهوری پذیرای این خطر شد که به یکی از آنها جواز عبور بدهد. به آنها گفته شد فقط یک نفر. تا حداقل ژنرال تصوری اندک به دست آورد که مملکت بدون او به چه شکلی اداره می شود. در یک دفتر کار گرم و نرم که دیوارهای سفید رنگ داشت و بر دیوارها تابلوهای از اسبهای اصلی